منشور اینجوری نوشتن. ولی موقتا حالا که قدس شریف در استالوژی مثلا انگلیسی هست، دبیر خونش رو در جده قرار میدیم. خب به این وسیله این دولت ها سعی کردن خشم مردمی رو فرو بخوابونن و اوضاع رو تحت کنترل در بیارن. ولی در اساسنامه‌ای که نوشته شد و با عنوان میثاق سازمان مطرح شد، برای اینکه موضوع قدس شریف تنها تم این سازمان نباشد، اعلام کردند که این سازمان به منظور ایجاد همبستگی و همکاری بین کشورهای اسلامی در جهت مبارزه با ظلم و ستم و اشغال فلسطین و تلاش برای آزادی قدس شریف و حمایت از مردم فلسطین مسئله از این قبیل و همکاری در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، این بود ماهیت اصلی این سازمان. تا بعد تشکیلات متعددی به وجود آمد.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای دکتر، می‌خواستیم بدونیم که ظرفیت‌های سازمان کنفرانس اسلامی اصلا چیا هستش؟ اصلا چجوری میتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم؟
ببینید، یه جاهایی حقیقتا اگر یک توافقی در اراده سیاسی دولت‌های اصلی وجود داشته باشه، خیلی میتونه فوایدی برای جهان اسلام، برای ملت‌ها و دولت‌ها ایجاد بکنه. خود همین بحث این که کشورهای اسلامی در مسائلی مثل دفاع از فلسطین و قدس شریف میخوان گامی بردارن، مانع میشه از این که جهان سلطه، جهان استکبار و خود رژیم صهیونیستی خیلی سریع به مسئله تسلطشون بر قدس عمل بکنن و کل فلسطین رو اشغال بکنن. یک مانعی سیاسی معنوی علی حال ایجاد کرده و میکنه. در جهت دیگه، در مباحث فرهنگی به عنوان مثال، اون اتفاق زشتی که سلمان رشدی انجام داد و کتابشو نوشت، خب کشورهای اسلامی سریع موضع گرفتن، علی رغم اینکه شاید نصف این کشورها مایل نبودن وارد این بحث بشن، ولی همراه با موجی که ایجاد شده بود حرکت کردن و از فتوای حضرت امام به عنوان مثال حمایت کردن و بعد فقهای کشورهای اسلامی هم اومدن و همین حمایت ها رو انجام دادن. یا در بحث اقتصادی، به نظر میاد خیلی از توان این کشورها میتونه به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشورها هم کمک بکنه با تأسیس بانک توسعه اسلام، که یک بانک بسیار مهم، بزرگ و عظیمی هست. شاید بعد از بانک جهانی دومین بانک بوده، حالا بعدا خب بانک توسعه زیرساخت‌های آسیایی هم اومد، ولی این قدرت و توانش خیلی بالاست. کشورهای اسلامی میتونن ازش استفاده بکنن، به طرح‌های توسعه‌ایشون کمک بکنن. یا در بحث‌های اجتماعی یا همکاری‌های دیگر میتونن کمک بکنن، از بروز یا تشدید اختلاف‌های مرزی یا جنگ ها و دعواهای داخل کشورهای اسلامی بتونن راهکارهایی پیدا بکنن، یا دفاع از موضوع بوسنی و هرزگوین. در اون مدت حقیقتا میشد تصور کرد، بلکه به واقعیت نزدیک بود، که کل مسلمان های بوسنی و هرزگوین در شرف نابودی مطلق بودن، یک نوع اثنیک کلینزینگ یا از بین بردن موجودیت مسلمان ها در شرف انجام بود. کشورهای اسلامی، حالا با پیشتازی جمهوری اسلامی ایران، چند تا کشور دیگه، تونستن لااقل از مسلمان های بوسنی‌هرزگین حفاظت بکنن، حمایت بکنن، و اونها تونستن یک دولتی تشکیل بدن، اون هم در وسط اروپا. از این اقدامات میتونست توسعه پیدا بکنه و با همکاری این کشورها به نتایج بهتری برسه.
درسته، بسیار عالی. حالا که خیلی بیشتر آشنا شدیم با صحبت‌های شما با سازمان کنفرانس اسلامی، می‌خوایم بدونیم که نقش کشور ما اونجا به چه صورته، در این سازمان چقدر نقش کلیدی داره بازی میکنه کشور ایران و چه اقداماتی رو اونجا داره پیگیری میکنه.
کشورمون قبل از تأسیس دفتر مستقل نمایندگی دائم در سازمان کنفرانس اسلامی به صورت خیلی عادی و مختصر مطالبی رو رد و بدل میکرد، یادداشتایی میداد، یادداشتایی میگرفت و در جلسات وزرای خارجه یا سایر جلسات شرکت میکرد. ولی از زمانی که دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در اونجا تأسیس شد، شاهد یک تحول اساسی و جدی شدیم در سازمان کنفرانس اسلامی که بعد اسمش شد همکاری های اسلامی. با تشکیل نمایندگی دائم ما تونستیم هماهنگی بین کشورهای آسیایی رو برقرار بکنیم برای حل مسائلی که کشورهای آسیایی رو مبتلا میکرد و یا در موضوعات مثل جنگ و درگیری هایی که در افغانستان اتفاق افتاده، باز هم نمایندگی ما در اون سازمان تونست یک بسیج عمومی بین کشورها و نمایندگی های دیگر، در حقیقت با سفرای کشورهای اسلامی، چون بقیه یک دفتر نمایندگی دائم در جده نداشتن. تنها کشوری که نمایندگی دائم داشت ایران بود. تونست این هماهنگی و این بسیج رو ایجاد بکنه. در موضوع بوسنی‌هرزگین بسیار جدی فعالیت میکردیم و نتایج خوبی گرفتیم. در بحث تاجیکستان، اختلافاتی که در تاجیکستان بروز کرده بود و جنگ درگیری بین برخی از قبایل و مناطق با دولت داشتن، ایران تونست این مقداری میانجیگری بکنه، اون اختلاف ها رو تخفیف بده و به توافقاتی برسه. از این نوع اقدامات از یک طرف، و از طرف دیگه با علاقه شخصی که بنده داشتن سعی کردن یک بانک توسعه اسلامی رو بیشتر مورد توجه قرار دادن. خب با کمک رؤسای بانک مرکزی اون دوره و وزرای اقتصاد و دارایی کشورمون، سهام خودمون یا سرمایه خودمون توی بانک از 2.5 میلیون دلار ببریم بالا، به تدریج تا مرحله‌ای که الان بالای 3 میلیارد دلار ما سرمایه داریم و صاحب سهم هستیم در این بانک، که قدرت مانور بیشتری به ما میده، هم برای کمک به پروژه های داخل کشورمون و هم کمک به کشورهای دوست و همسایمون در بحران هایی که براشون پیش میاد. و در اون دوره 6-7 سالی که بنده اونجا بودم، بالای 3 میلیارد دلار تونستم تسهیلات از این بانک بگیرم برای کشورمون با کمک نمایندگان وزارت اقتصاد دارایی که در جلسات هیئت مدیره اونجا شرکت میکردن و بنده سعی میکردم اون جلسات رو به جریان اجرایی نزدیکتر بکنم.
درسته. آیه دکتر، این تسهیلاتی که اشاره کردین معمولا کجاها بیشتر استفاده میشه؟
ببینید چند نوع تسهیلات ما داریم در این بانک. و قابل استفاده است. یه سری کمک های بلاعوض برای امور تحصیلات و تحصیلات عالیه در رشته هایی که کمبود داریم در کشورهای اسلامی.
درست.
دو، تجارت بین کشورهای اسلامی رو با حمایت بانک توسعه میتونست تضمین هایی بده و این تجارت آسان تر جریان پیدا بکنه، به جای اینکه شرکت های ایران مثلا با مالیزی یا ترکیه با ایران مشکلات تسویه حساب ها و طلب ها و بدهی ها و اینها گرفتار بشن، کار رو میسپرن به خود بانک توسعه. بانک توسعه از دو کشور ضمانت های لازم رو میگیره و خودش دیگه تسویه حساب ها رو انجام میده. بنابراین بله. عملیات ساخت و ساز، عملیات توسعه تجارت آسونتر و نرمتر اتفاق میفته. یا
درسته.
در دوتا زلزله بزرگی که اتفاق افتاد، حالا رودبار و منجیر و یک جای دیگری، تونستیم 10 میلیون دلار کمک بلاعوض بگیریم و در زلزله دوم 5 میلیون دلار، جمعاً 15 میلیون دلار کمک بلاعوض. البته مشروط کرده بودم که این کمک برای ساخت و بازسازی مدارس فنی و حرفه‌ای و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای باید هزینه بشه، که خیلی خوب، اونم یک گام بسیار خوب و مؤثری. ما تلاش کردیم یک طرح جامعی برای ورود جهان اسلام به قرن 21، ملاحظه کنید امروز قرن 21 پیش نیامده بود، ما فکرش رو اونجا می کردیم و این طرح رو بنده شخصا با رئیس بانک اون دوره طراحی کردیم و ازش خواستم که در اجلاس سران تهران ما به یک مصوبه عملیاتی بتونیم برسیم. این مصوبه عملیاتی به این معنا بود که اجلاسی که در تهران تشکیل میشه
درسته
یک قطعنامه‌ای داشته باشه که اهداف کمی و اهداف کیفی براش تعریف شده باشه، نه تنها اهداف کیفی که مثلا آموزش پرورش باید خوب بشود، بهداشت خوب بشود. نه، طراحی کردیم که بهداشت باید در تولید واکسن های ضروری مورد نیاز جهان اسلام ظرف چند سال باید به خود کفایی برسه. 5 کشورم انتخاب کردیم: ایران، پاکستان، مصر،
بله،
اندونزی، تونس. اینا مأمور شدن که طراحی بکنن، کار بکنن و تولیدات رو انجام بدن.
بله.
خب یه زمینه دیگرش هم توسعه تجارت بین کشور اسلامی که سالی 1% باید تجارت فیما بین رو افزایش بدن، که بازم بانک توسعه 500 میلیون دلار اعتبار گذاشت که این 2 بار در سال گردش میکنه و تبدیل میشه به 1 میلیارد دلار توسعه تجارت بین کشورها بود. و در بحث مبارزه با بیسوادی یا کاهش بیسوادی، باز هم سالی 10% باید کاهش پیدا میکرد با تعیین بودجه لازم و استراتژی های لازم. بله. علمی.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم آقای دکتر زنگنه عزیزمون بابت توضیحاتتون، سپاسگزاریم. شما رو خدای بزرگ میسپاریم.
موفق باشید.
زنده باشید. متشکرم. خدا نگهدار. ساعت 13:45 دقیقه هست، میخوایم بریم یه بار دیگه نظرسنجی امروزمون رو بشنویم و 30094 سامانه پیامکمون که شما میتونید یکی از این سه عدد یا سه گزینه رو انتخاب کنید و بفرستید.
برای شناخت دقیق‌تر ارزش‌های دفاع مقدس، شما با کدام مورد ارتباط مؤثرتری برقرار کرده اید؟ 1. فیلم و تئاتر دفاع مقدس. 2. نغمه‌ها و سرودهای دفاع مقدس. 3. ادبیات داستانی دفاع مقدس. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به سامانه پیامکی 30094 ارسال نمایید.
بله، یکی از این سه گزینه رو لطف کنید برای ما هم بفرستین، یعنی کدوم یکی از اینها تونسته ارتباط بیشتری برقرار کنه با شما برای شناخت بهتر اون دوران ارزشمند دفاع مقدس، فیلم و تئاترهایی که ساخته میشد و میشه، گزینه 1، نغمه ها و سرود های دفاع مقدسی، گزینه 2 و ادبیات داستانی دفاع مقدس، گزینه 3، 30094. اما علیرضا مهرانفر گلمون هم اومده وارد استودیو شده با بخش خبرهای خوب. سلام.
به نام ایزد منان سلام میگم به شما آقای غفوریان عزیز و یه سلام ویژه عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی سعادت آباد رادیو تهران. امیدوارم که حالشون خوب و خوش باشه
ان شاء الله. وقتی که میای حالمون همینجوری خوب میشه،
خدا
میبینیمت که انرژی
میگیری. منم همینطور. من
انقدر پسر خوب و با اخلاقی هستیم، ولی خبرهایی هم که میگی دیگه فوق العاده.
شما لطف دارید، بندم شما رو میبینم بسیار حالم خوب میشه، فقط حیف که دیگه این اتفاق نمیفته، چون گویا از دوستان شنیدم که قرار هست برید جای دیگری در سعادت آباد نباشی.
جای دیگری که نمیرم.
به کجا شنین شتابان آقای غفوری؟
ولی هستم دیگه، تهران 24 ان شاء الله در خدمت دوستای رادیو. ان شاء الله
بازم شما رو ببینیم در سعادت آباد. من که به شخصه دارم واسه شما تنگ میشه.
لطف داری، ممنونم ازت و دوستان دیگرمون هستن خیلی بهتر از من که در کنار مخاطبین عزیز قرار میگیرن. اما بریم سراغ اولین خبر و تیترش.
اولین خبر: هزینه های درمان نازایی و ناباروری جزء خدمات بیمه های پایه قرار گرفت. آقای حجت الله عبدالملکی سه شنبه شب توی گفتگویی گفتن که بر این اساس وزارت بهداشت و درمان موظف شد استانداردهای درمانی رو برای این موضوع تدوین کنه. ایشون گفتن که بودجه و هزینه مورد نیاز برای این امر از طریق شرکت‌های بیمه‌گر در اختیار وزارت، در واقع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت.
خیلی عالی، اتفاق بله خیلی خوبی،
اتفاق بسیار خوبیه.
میدونم پر هزینه هم بوده، یعنی انقدر هزینه بردار بوده برای خانواده ها که واقعا خیلی جامعه
بله
کمر شکم بوده.
نکته هم هستش، خود ایشون در واقع بله اضافهش کردن، گفتن از اونجایی که درمان ناباروری یکی از اقلام پر هزینه درمانی در کشور بوده، مطالبه بسیاری از خانواده ها بوده که این موضوع اتفاق بیفته و جزئیاتی هم که درباره این خبر قید شده به این صورت بوده که در واقع میزان پوشش این بیمه، گفتن که از لحاظ عمق و پوشش بیمه خدمات سرپایی تا 70% و خدمات بستری هم تا 90% تحت پوشش در واقع بیمه قرار خواهد گرفت.
بسیار عالی، دمشون گرم بابت این حرکت خیلی خوب و قشنگشون و ممنون از تو که این خبر خوب ما گفتی. اما بریم سراغ خبر بعد.
خبر دوممون آقای غفاریان خبر بسیار خوبیه. خبر بسیار خوبیه و امیدوارم که حال همه رو خوب کنه. حذف محدودیت سنی واکسیناسیون کرونا در سراسر کشور.
به 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 آقا این بله. دیگه یعنی اوج
اصلا
خوبیه، یک خبر بوده،
فوق العاده بوده، درجه یک و خوب.
حالا جزئیاتش چیه؟
شاید هممون منتظرش بودیم که شاهدش دلوقتي باشیم. وزیر بهداشت گفتن که حذف محدودیت سنی تزریق واکسن کرونا برای افراد بالای 18 سال در سراسر کشور از امروز اتفاق افتاده. به گزارش ایسنا، دکتر بهرام عین‌اللهی گفتن که از امروز در کل کشور واکسیناسیون افراد بالای 18 سال بدون محدودیت انجام میشه و میتونن مردم خیلی راحت با مراجعه به مراکز واکسیناسیون واکسن رو دریافت کنن. ایشون یه تشکر هم کردن، گفتن که از همه مردم عزیز، دانشجویان، بسیجیان و نیروهای هلال احمر که در مراکز شبانه روزی تزریق واکسن مشغول به فعالیت هستند و در حال خدمت هستند تشکر میکنن و بسیار خبر خوبی بود دیگه، امیدوارم که حالا همه رو خوب کرده باشیم.
از این عزیزان که دارن زحمت میکشن و
واقعا خسته نباشن،
واقعا کار بسیار بزرگیه.
بسیار عالی.
خیلی تا همین چند وقت پیش هممون ناامید بودیم نسبت به تزریق واکسن و تسریعش، ولی خب الان خدا رو شکر اتفاقای خیلی خوبی داره میفته و هر روز خبرهای خوب بیشتری به دست میاد. ان
شاءالله روزی برسه که همه مردم کشور انشالله در واقع واکسینه شده باشن و دیگه کرونا به عنوان یک نگرانی در بین مردم وجود نداشته
باشه، به امید خدا. اما خبر بعدی،
خبر آخرمون، مسکن خبرنگاران احتمالاً به 60,000 واحد افزایش میاد.
خوش به حال مهدی اسماعیل. خب بگم چه خبر، خبرنگار بچیم.
همونطور که شما هم گفتید این خبر حتما مورد توجه دوستان و همکاران خبرنگارمون قرار خواهد گرفت. معاون وزیر راه و شهرسازی گفتن که پیرو به تفاهم‌نامه ساخت مسکن برای خبرنگاران، اخیراً جلسه‌ای رو با مسئولان وزارت ارشاد داشتیم که کارهای اجرایی رو به زودی شروع می‌کنیم و پیشنهاد کردیم که ظرفیت از 10,000 واحد فعلی به 60,000 واحد افزایش پیدا کنه. البته ثبت نام هنوز آغاز نشده، گفتن که باید در واقع نتیجه مشخص بشه که آیا این 60,000 واحد قطعی میشه یا خیر، بعد از اون در واقع ثبت نام رو انجام بده.
درسته. یه فرصتی هم به ما دادن که سریع بریم خبرنگار بشیم. آره، که آره، بتونیم در ثبت نام شرکت کنیم. خیلی ممنونم علی رضا، دست درد نکنه. حالمون خوب شد با خبرات.
ممنونم، سپاسگزارم. امیدوارم که خبرها مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه و باز هم شما رو ببینیم آقای قفاریان
عزیز. باعث افتخار، قربونت برم. ممنونم ازت.
سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 13:52 اینجا سعادت آباد رادیو تهران.
دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم، که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو. دریا نگیره یه روزی میرسه از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر میکنی باز، قفس ها رو به دست باد میدی، کبوترها رو باور میکنی باز، همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با بوی بارون مست میشی، یه روزی
اما خبر سومه،
چشم راه آسه آرمان، بیا یه قولی به هم بدیم، هر وقت
من هیچ قولی بهت نمیدم، همین الان بهت بگم
چیز نکن دیگه، چیز بازی در
بازی رو خراب نکنم، مثلا قول دادم،
مثلا بیا یه قولی به هم بدیم،
خب بگم،
هر وقت دلت برام تنگ شد به ماه نگاه کن،
فقط چاله هاشو میبینم خودش هم خندهش که قوت این حرف واقعا مسخره کیو. خبر سوم خدمتتون بگم، دی ماه اولین سری برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان خانه های خالی ارسال می شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به این که تشخیص خانه های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی گفته که در دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی رو برای مالکان خانه های خالی ارسال خواهیم کرد.
آقا یافتم.
چی رو؟
یافتم، مثل چیز که سیپو تو سرش یافته. خب منم تو فکر کنم قرار از اینجا بری سازمان مالیات کار کنی، چون امروز هرچی خبر مالیاتی برداشتی با قول داوودی چه خبره؟ من فکر میکنم آقای قفاریان میخواد وقتی از استادیوم رفتیم استادیوم رفتیم بیرون وایس اون جلوی میگه پول بده آقا چی شده قفاریان؟ میخوای با این خبرها ما رو یکم نرم کنی، یهو پولامون رو ازمون بگیری که سکته نکنیم نیفتیم؟
عجب داستانی. خب به هر حال مالیات دادن که از وظایف شهروندیه، البته در مقابل خدمات هم باید داده بشه.
آره میدن
این طرح، بله، گرفتن مالیات از خونه های خالی هم به نظر حالا کارشناسان طرح خوبیه، فقط امیدواریم که خوبم اجرا بشه.
اوه شما انتظاراتت خیلی بالاست.
چطور مگه؟
یعنی شما انتظار داری یه طرح هم خوب باشه، هم خوب گفته بشه، هم خوب اجرا بشه، انتظاراتتون رو باید تکمیل کنید.
یعنی چی کنیم؟
تکمیل
چیه؟
تدریس، تحصیل.
انتظارمون رو تدریس کنیم؟ یعنی بیاد بگید که مثلا دوستان این فلسفه انتظارات
از اینجوری باید بکنیم. آقا اینو شنیده بودم تو خبر دیروز گفت.
آقا تعدیل باید بکنیم.
باید تعدیل کنید.
ببینم نمیشه یه طرح هم خوب باشه هم خوب اجرا بشه؟
اصلا به من چقدر فاریان هم خوب اجرا به من که ربطی داره؟ من یه جاینکی دارم همون برام کفایت میکنه، به جاینکی هم که تا جایی که من اطلاع دارم خانم تهیه کننده به جاینکی مالیات میخوره. نه باب، مثل اینکه خانم تهیه کننده میگن مالیات نمیخوره. من به فکر شما هم که نمیدونم پنت هوس دارید و نمیدونم فلان چند تا خونه.
پنت هوس خانه نصیحت
نه اون که اون بالا بالای هست، چی میگم بهش؟
چی؟
بالا بالای ها رو اون ته بالا
تالا رفتی بالا بالا ها که میگی؟
نوید محمدزاده اینجوری قش کرده بود تو چی بود؟
آها اون نوید محمدزاده.
آره چی بود؟
قش کرده بود پنت هاوس.
آه پنت هاوس داری آفه دیدی داره میدونه اسمش چیه ها. داره چندین و چند خونه. اگه این ترخه خوب اجرا بشه که اول میان سر وقت خودت نصف خونه ها تا باید بفروشی همه رو مالیات بدی قف
باشه. اصلا بیا سر وقت من من که نه پنت هاوس دارم نه چند تا خونه، حسابم که پاک پاکه، فقط انتظار دارم درست انجام بشه این طرح. و واقعا از کسانی که چندین و چند خونه دارم و خونه هاشون هم خالیه و حتی مستاجرم توش نمیذارن، برن و مالیات بگیرن ازشون، حقشونه.
به همین خیال باش،
هرس خوردم دستشون،
به همین خیال باش.